أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. صاحب کفایه، بعد از آنی که بالاخره بحث را به اینجا رسان که لفظ صلات مثلا صحیحی باشیم آسونه، میگیم موضوع از برای ناهیت عن الفحشاء. چرا؟ چون که اینها همه نمازهای صحیح مشترکن در این اثر، و از این طریق می توانیم اشاره کنیم به اون ماهیت. اسمش می زاریم الناهیت عن الفحشاء، میگیم لفظ صلات موضوع برای اون. حالا بعد اومده سراغ یک فرمایشی که شیخ فرموده، شیخ فرموده تصویر جامع جمعی چه صحیحی؟ غیر ممکن. صحیحیش که غیر ممکن شد، یه عمی به طریق اولا استدلالی کرده صاحب کفایه، خیلی تلگرافی مختصر استدلال شیخ را ذکر کرده که چطور نمیشه جامع مسافر بکنی. شیخ فرموده این جامعی که شما تصویر میکنید، البته شیخ آخرش خودش چی به چه قائل شده؟ قائل شده به وضع برای مرتبه علیا، نه جامع. و این که بقیه همه ابداله، مرتبه علیا یا نماز مثلا چهار رکعتی کامل فرض، سفر دیگه بدله. عرض کنم صلات عاجز بدله، ناسی بدله، و اسمشو گذاشته ابدال. و موضوع الله همون مرتبه علیا است، یکی هم بیشتر نی، یه جامعه هم در کار نی. این نظر شیخ. استدلال شیخ بر عدم امکان تصویر جامعه اینه که میفرمایید این جامعه که شما میگو خواهید بگویید، این جامعه آیا مرکبه یا بسیطه؟ اگر مرکب فرضش بکن، مرکب یعنی اجزایی داشته باشه، اجزایی داشته باشه، یعنی مثلا نمازی مرکب از چند تا رکعت. خود یه میفرماید کل ما یفرض، هر چی که فرضش بکنیم نمیتونه جامع باشه. چرا؟ چون که در یه حال صحیح، در یه حال باطل. ای اومد گفتی چهار رکعتی به نماز مسافر ثبت میکنه، اگر به خاطر مسافر گفتی دو رکعتی به نماز حاضر ثبت میکنه. ما میخوام جامع باشه، میخوام جامع باشه، باید در برگیرنده همه باشه. و حالا آنچه اینطور نیست، به یه حالتی صدق میکنه، به یه حالتی صدق نمیکنه. پس این در صورتی که مرکب فرضش کنیم. عرض کنم به خدمت شما، اما اگر بسیط فرضش کنیم، یه عنوان بسیطی، خب میفرماید یه عنوان بسیط چیه؟ مثلا میگید که عنوان مطلوب، مطلوب یعنی چیزی که مولا میخواتش، طلبش میکنه، عنوان مطلوب. چون بالاخره هر صلات صحیحی مطلوب مولاستی. اگر این باشه، خب این سه تا ایراد داره. اولا که این عنوان مطلوب، این خب عرض کنم خدمت شما عبارت است از این که طلبی تعلق گرفته باشه. تا طلب تعلق نگرفته باشه عنوان مطلوب منتزع نمیشه، و طلب متأخر از مسمى. پس نمیشود دخل ما لا یتعطا الا من قبل الطلب فی متعلق الطلب. چیزی که از بابت طلب عنوانی که حاصل شده دخیلش بکنیم در چی؟ در متعلق طلب، در رتبه سابقه است. این عنوان در رتبه متأخره است، چطور میشه؟ امکان نداره. این اشکال اول، گفتیم سه اشکال. اشکال دوم این است که لازم میاد ترادف بین کلمه صلات و کلمه مطلوب. و همه میدونن این غلطه. کلمه صلات و کلمه مطلوب مترادف نیست. اشکال دوم. اشکال سوم اینه که میفرماید اگر این عنوان بسیط، حالا این مطلوب، این معنای صلات شد، یعنی صلات صحیحه ها که مطلوبه، چیزی کار به فاسد نداریم، خصوص صحیح. میفرماید اگر این شد، لازم میاد که نتوانیم اصالت البرائه جاری کنیم در شک در شرطیت و جزئیت. آن که مشهور بین الفقها این است که در موقعی که شک بکنیم در شرطیت و جزئیت در صلات، اصالت البرائه جاری میکنیم. در حالتی که اگر این مطلب را گفتیم، لازم میاد که در شک در شرطیت و جزئیت قاعده اشتغال جاری کنیم، نه اصالت البرائه. چرا؟ برای اینکه میفرماید شک رجوع میکنه به شک در محصر، شک در محصر. هر وقت ما شک کردیم، چرا شک در محصر؟ برای اینکه این عنوان بسیط متحصل از اجزا و شرایط نماز. چرا اجزا و شرایط نماز مرکبن؟ اون بسیطه، حالشون میشه حال محصل و محصر. مثل چه؟ مثل شک در اجزای وضو که مأمورم به چیه؟ طهارت. طهارت یک چیز بسیطیه که متحصل از وضو، و اگر شک کردیم در اجزا و شرایط وضو، قاعده اشتغال جاریه. چرا؟ چون مأمورم به خود وضو نیست، مأمور طهارت و بسیط و محصله از وضو. بنابراین وقتی شک کردیم در این که وضو دو جزء، سه جزء، چهار جزء، شک در اجزای محصل کردیم، محصل مأمورم به، نه خود مأمورم به. امر که تعلق گرفته، تعلق گرفته به چه؟ به اون طهارت. اینی که شک در اجزا و شرط کردیم وضوعه. وضو خودش مأمورم به نیست که شک رجوع کنه به شک در امر. وضو محصل مأمورم به، مأمورم به اون اثر بسیطه که طهارت باشه. چون ببینید کی میتوانیم رجوع به اصالت البرائه بکنیم؟ هر وقت شک در امر بکنیم. نمیدونیم امر به اقل تعلق گرفت یا به اکثر، به 9 جز یا به 10 جز، رجوع به اصالت البرائه میکنیم. اما وقتی فرض این است که امر به وضو اصلا تعلق نگرفته، تعلق گرفته به طهارت، وقتی نمیدونیم وضو مثلا 5 جزه یا 6 جزه، این مرجعش به چیه؟ شک در مأمورم به نداریم، ولذا شک در امرم نداریم، چون که این وضو محصله. ولهذا وقتی شک کردیم در این که وضو 5 جزه یا 6 جزه، قاعده اشتغال جاریه، چون مأمورم به طهارت بود و نمیدونیم با 5 جز طهارت حاصل میشه یا با 6 جز، قاعده اشتغال جاریه. به خلاف نماز، در نماز نه، میگن که آیا خود هم تعلق گرفته به اجزا، وقتی شک کردیم 10 جزه یا 11 جز، شک در امر زائد داریم، از اون امر زائد اصالت البرائه جاری میکنیم که به شک داریم. اینطور. پس بنابراین در غسل، در وضو، در تیمم قاعده اشتغال، چون مأمورم به طهارته که اون عنوان بسیطه، ولهذا شک رجوع نمیکنه به شک در امر زائد، چون شک در محصل امره، محصل مأمورم به. به خلاف خود صلات، صلات امر بهش تعلق گرفته، ای شک کردیم 9 جزء یا 10 جزء اصالت البرائه جاری میکنیم، چون شک در امر زاهده. وقتی دوران بین الاقل و الاکثر شد، شک در امر زاهد داریم و اصالت البرائه جاری میکنیم. و یه قاعده کلی که اینم خوندید دیگه در دوره قبل، اینا رو خوندید، تکرار میکنیم برای یادآوری. پس هر جا شک که در خود ماموران به اصالت البرای جاری میشه، هر جا شک در محصل ماموران به قاعده اشتغال جاری میشه. این قبول کردیم. میم سراغ ما نحنفی. در ما نحنفی میفرماید اگر شما قائل شدید که صلات که امر بهش تعلق گرفته معناش چیه؟ معناش عنوان مطلوبه. عنوان مطلوب یه امر بسیطیه. بسیط با مرکب متحد نمیشه وجوده. شک در اجزا و شرایط صلات که کردیم فرزینه هم تعلق گرفته به عنوان صلات. عنوان صلات هم به معنی عنوان مطلوبه. مطلوب هم یه امر بسیطیه. نتیجتا اون نسبتش با مأمور به چه میشه؟ محصل و محصل. این قضیه وضو میشه دیگه، اصالت البرائه جاری نمیشه، باید رجوع کنیم به قاعده اشتغال. خب این هم اشکال سوم. همه این اشکال مال چه بود؟ این که عنوان صلات مرادش با مطلوب، که سه تا ایراد بهش گرفتیم. خب می فرماید ممکنه شما بگویید که نه، خود مطلوب مراد ما نیست، یه عنوانی ملازم با عنوان مطلوب. عنوانی ملازم با عنوان مطلوب مثل چه؟ میخوام مثالی پیدا بکنیم براش. به عنوان محبوبیت، محبوب مولا، چون وقتی چیزی مطلوب شد مولا اینو میخواده، مولا بود محبوب بشه. یعنی ممکنه بدش بیاد و طلبش هم بکنه، نمیشه. پس این عنوان مطلوب ملازمه دارد با عنوان محبوب. و نتیجتا پس ما میگوییم که صلات به معنای محبوبه. می فرماید آخرش تنازل عجیبی کرده، میگه که خیلی خوب، این اشکال های قبلی وارد، اشکال سومی وارده. اشکال سومی چه بود؟ احسنتم، محصل دیگه، به مرجع قاعده اشتغال میشه، و حال که فقها اصل برای جاری کردن در باب صلات، قاعده اشتغال جاری نکردن. خب این اشکال سوم میمانه، اما دو تا اشکال دو اول برطرف میشه. التفات فرمودید، ما اینجا من تعجب میکنم یه قدری عجله کرده شیخ، ولی چون که این آخون از شیخ نقل کرده، چون که اشکال اولی درست برطرف میشه اما اشکال دومی میمانه. یادتونه دو تا اشکال اول دومی چه بود؟ اشکال اولی این بود که عنوان مطلوب لا یتعطا الا من قبل طلب، و مطلوب مفعولی از طلب دیگه، و عنوان طلب و متأخر طلب از خود مسما. و چطور میشد این مسمای صلات عین همون مطلوب باشه؟ این ایراد اول. این ایراد اول دیگه وارد نیست. وقتی ما تبدیلش کردیم به محبوب دیگه ایراد وارد نیست. اما ایراد دومی چی؟ ایراد دومی ترادف بود. یه گفتیم لازم میاد ترادف بین لفظ صلات، بین معنی صلات و چه؟ و مطلوب. آیه خب خلاف واقع. این ایراد به قوت خودش باقیه. برای اینکه شما بگید ترادف بین لفظ صلات و محبوب، چه کسی اینو قبول میکنه؟ این ایراد دوم ساقط نمیشه. ایراد دوم به قوت خودش هست. پس دو تا ایراده، نه فقط ایراد ایراد دوم هم درسته. توجه فرمودی. نه نه، ما دیگه کار بون نداریم. لا من حل اجل کونی، لا لاجل کونی مطلوبا. مطلوب یعنی ما این شده، یعنی عنوان مشیر شد که ما به همون جهت محبوبیتش دیگه کار داریم، که این محبوبیت ملازمه داره با عنوان مطلوب، اما ما به حیثیت ملازمش برامون تأثیری نداره. مثل ملازمه استقبال قبل با استدبار جده، ملازمه دارن اما تأثیر نداره. عرض کنم به خدمت شما، نتیجه چه شد؟ دو تا ایراد داریم. حالا کمک میکنیم به شیخ. خود شیخ یه مرتبه پایی را آمده، نمیدونم چرا، اما این دو تا ایراد هست. دومی هم وارده، کما اینکه سومی هم وارده. سومی چرا وارده؟ برای اینکه عنوان محبوب عنوان بسیطیه، اون وقت همینطور که فرمودن رابطهش رابطه محصل و محصل میشه و در شک در محصل قاعده اشتغال جاریه، و حال اینکه فقها راضی نمیشن به قاعده اشتغال در باب نماز. قاعده اشتغال را در طهارات ثلاث گفتن، اما در باب نماز ما قالوبه، قالوب البراءه. ممنوعی نداره، ملزوم. خب به جواب ایشونو گفتم، نه از جهت ملازمه. میخواهیم بگوییم یه چیزی که مثل مطلوب، که در هر صلات صحیحه مطلوب مطلوبیت هست، در هر صلات صحیحه هم محبوبیت هست برای مولا. یعنی ممکنه نمازی صحیح باشه و محبوب مولا نباشه، همین مقصودی جهته. این دو تا ایراد، حالا ایراد خود آقا شیخ دیگه منحصرش کرده در همون سومی. باش، پس این بحث دیگه چی؟ اینجا دیگه شیخ بر بنده رو قطع کرده، گفته بر اساس همین ایرادایی که گرفتیم صلات صحیحی جامع پذیر نیست، جامع نداریم. جامع که نداشتیم مجبور میشیم چه بگیم؟ باید یک مرتبه عالیه را مد نظر قرار بدیم، بگیم لفظ صلات وضع شده برای اون و شقوق و صور صورتهای دیگه اینا همه چیان ابدالن، اینا دیگه ابدالن للصلاه، نه اینکه واقعا صلات باشه. پس بنابراین لفظ صلات صحیحی هستیم، و تازه یه صحیحی خیلی در یه دایره تنگ، نه هر صلات صحیحی، مثلا نماز مسافر، مثلا نماز عاجز که نشسته میخوانه، نماز آدمی که فراموش میکنه کلی مثلا اجزای نماز یادش میره بازم نمازش صحیحه، اینا قبول نیست، اینا همه ابداله. پس لفظ صلات را میگیم موضوع برای چه؟ برای مرتبه علیا. مرتبه علیا یعنی صلات صحیحه تامه به حسب حالت اختیاریه، بدون نسیان، بدون عجز، بدون چه، همه اینا نباشه، میشه مرتبه علیا. بله، این میشه لفظ صلات موضوع برای این، و بقیه ابدال. این مبنا. آخون عرض کنم به خدمت شما، جواب داده از ایراد، همون ایراد سوم، که یعنی مثل این که قبول کرده که عنوان مرکب به درد نمیخوره، باید بسیط باشه. بسیط هم که باشه، توجه فرمودید، عنوان مطلوب به درد نمیخوره، پس یه چیزی باید باشه شبیه اون. مثل چه؟ مثل محبوب. خب خود آخون و این نظرتونه رسید به چی؟ رسید به عنوان نهی عن الفحشا. نهی عن الفحشا رو گفت، دیگه چرا بگیم محبوب؟ همون چیزی که خدا آخون بهش رسید توی مباحثش، به چه رسید آخون؟ عنوان نهی عن الفحشا. بسیار خوب، و همینو میگیریم. هر صلات صحیحه نهی عن الفحشا والمنکر است، چون خدا فرموده ان الصلات، نه نماز باطل که مراد نیست، مراد نماز صحیحه، تنها عن الفحشا والمنکر. و حالا اگر همینو بگیریم، وقت ببینیم، خب این عنوان بسیطیه دیگه، همین عنوان بسیطیه که بس، وقت ایراد سومی باید برش وارد بشه. ایراد سوم چه بود؟ این که شک در محصله و قاعده اشتغال باید جاری بشه، و حال که فقها راضی نمیشن به قاعده اشتغال. ولو همین آیه عن الفحشایی که خدا آخون گفته، آخون اینجا چه جوابی میده به شیخ؟ آخون جواب میده به این که بله، فرق هست بین اینجا و باب طهارات ثلاث، فرق هست. اونجا عرض شد خدمت این عنوان بسیط ما اگر رابطهش با اون عمل، این عنوان بسیطی که هم بهش تعلق گرفته با اون عملی که شک در اجداب شرایطش میکنه، اگر رابطه معلول و علت اثر به مؤثر، معلول و علت یعنی چه؟ معلول و علت دو وجود داره، وجود المعلول غیر وجود العله و وجود العله غیر وجود المعلول. اگر ایتوره شک در محصله، چون محصل وجوده غیر المحصل و وجود المحصل غیر وجود المحصل، ولی آزار رب به هم ندارن، ولی آزار قاعده اشتغال بدارید. چرا؟ چون که شما شک دارید در اجزای محصل، در حالتی که مأمور بهتون محصل بوده به فتح، و چه ربطی به هم داره؟ بنابراین شک در امر زائد نیست، قاعده اشتغال جاری میشه. اما در جایی که اون عنوان بسیط رابطش با اون مرکب ذل اجزا رابطه معلول و علت نباشه، بلکه رابطه عنوان منتزع و منشأ انتزاع منتزع من باشه. یعنی چه؟ یعنی دوتاشون وجود واحد داره. ببینید گفتم معلول و علت دو وجود داره، اما اگر این عنوان بسیط ما اونطور نبود با این مرکب و اون عنوان بسیط، اینا چیان؟ اتحاد وجودی دارند و هر دوشون حکایت میکنن از وجود واحد. فکلاهما ینطبقان على وجود واحد. میفرماید اینجا مقتضای قاعده اصالت البراءه است. چرا؟ چون محصل و محصل نیستن، محصل و محصل مثل علت و معلول میمونن، مثل اثر و مؤثر میمانن، و حالا که در ما نحن فی وجود واحده که هم عنوان بسیط برش منطبقه و هم اون مرکب یه شک در اجزایش کردیم. میفرماید اینجا اشکالی نداره. برای چه؟ برای اینکه نه گیر ما سر محصل، گیرمون سر چه بود که اصالت برای جاری نمیشد؟ شک در مأمور به نبود. چرا؟ ولذا شک در امر نبود، شک در امر زائد نبود تا اصالت برای جاری بشه. همیشه اصالت برای در چه مورد جاری میشه؟ در شک در امر زائد. و گفتیم در مورد محصل شک در امر زائد نداریم. خب این مشکل کار ما بود. میفرماید اگر هر دوتاشون منطبق میشن بر وجود واحد، مأمورم به واقعی همون وجود واحده. توجه فرمودید؟ یعنی درسته که امرم تعلق گرفته به عنوان انتزاعی، عنوان انتزاعی چی اهمیتی نداره، منطبق علیهش مهمه، منطبق علیهش همون وجودیه که شک در اجزا و شرایطش داری دیگه، دوتا وجود جدا از هم نیستن. فلعازا اگر اینطور بودند و شک کردیم در اجزا و شرایط یه چیزی که امر تعلق گرفته به عنوان بسیطی که دقیقا منطبق بر همینه، نه اینکه محصل و محصل باشن، در همچه صورتی اصالت البراءه جاریه، چون شک در امر زائده. آره. امر از بابت اون عنوان بسیط سرایت میکند به این وجود. چرا؟ چون که عنوان به ماها و عنوانا نمیتونه هم بهش تعلق بگیره، هم که تعلق میگیره به عنوان به خاطر حکایتش از معنونه، و اگر در معنون شک کردیم در اجزا و شرایط، نتیجتا شک در امر کردیم. آره. وصلى الله على محمد.